آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات معین. قسمت اول. نمیدانم. یادم نیست چند سال دارم. صبح عید است. بچه های مدرسه آمدن به دیدنی پیش عمو. عمو قاسم معلم است. جوان خوش لباس و خوش قد و بالایی است. کت و شلوار می پوشد. توی روستا چند نفری هستند که کت و شلوار می پوشند. کت و شلوار فرنگی. کت و شلواری که رنگ کت با شلوار یکی است و شلوار را با کمربند می بندند. لیفه ای نیست. عمو معلم مدرسه روستاست. من هنوز به مدرسه نمی روم. عمو اتاقی دارد ته دالان. دو تا اتاق توی دالان است. اتاق اول مال ماست. اتاق کاظم. اسم پدرم کاظم است و من هنوز ندیدمش. یعنی یادم نمی آید که تا آن زمان پدرم را دیده باشم. پدرم ژاندارم است و گاهی نامه می دهد. فکر می کنم از سیستان و بلوچستان. توی اتاق پدر و مادرم که همیشه خدا درش بسته است، اسباب و اساس مادر و پدرم است. بیشتر اساس مادرم. جهیزیه مادرت آنجاست. وقتی بزرگ شدی به تو میرسه. از لای در اتاق که سرک میکشم، در نور گردی که از سقف روی اسباب و اساس افتاده، رخت خواب میبینم و کاسه و کماژدان و دیگ مسی و سماور بزرگ ورشویی که زیر نور برق میزند. هر وقت جایی میخواهم روزه بخوانند یا عروسی و عزاست، میآیند و سماور مادرم را میبرند. صبح عید بود و بچه های مدرسه میآمدند پیش عمو به عید دیدنی. اتاق عمو ته دالان بود. یک درش توی دالان باز میشد و در دیگرش به باغ. باغ کوچکی که پشت ساختمان بود. همه جور میوه داشت. انگور، انجیر، هلو، شلیل، سیب و درخت گردوی بزرگ که گردوهای پوست کاغذی داشت. درخت غروب‌ها پر از کلاغ می‌شد. کلاغ‌ها توی درخت عروسی و عزا می‌گرفتند، دعوا می‌کردند، جمع می‌شدند. آسمان بالای درخت و شاخه‌های گردو سیاه می‌شد از بس کلاغ بود. جرأت نمی‌کردم نزدیک درخت بشوم. می ترسیدم چشمهایم را با نوکشان در بیاورند. عمو آن اتاق را برای این گرفته بود که بتواند بدون برخورد با مریض های ننه بابا و مهمان های آق بابا، یعنی مادر بزرگ و پدر بزرگ، از آنجا رفت آمد کند. توی اتاقش تفنگ بود، کتاب بود و شیشه ها و بطری های فلزی عطر. عاشق عطر بود و کتاب و تفنگ. شبها تک و تنها با صدای بلند شعرهای کتابها را میخواند، حتی به آواز. یواشکی میرفتم سراغش. لای در را باز میکردم. میتوپید به هم که چی میخوای؟ برو پی کارت. برو بازی کن. حق داشت. چون هر وقت میرفتم توی اتاقش همه چیز را به هم میریختم. کتابهایش را ورق میزدم. خصوصا کتاب هایی که عکس داشت، مثل چهل توتی، چهار درویش، امیر ارسلان نامدار، شاهنامه. صبح عید عمو می نشست بالای اتاق. کت و شلوار نو و خوشگل می پوشید. موهای بلند و صافش را شانه می کرد. روغن می زد. صورتش را می تراشید. عطر فراوانی به خودش می زد و بچه های مدرسه شاگردانش می آمدن به عید دیدنی و دست بوسی. موقعی که می آمدن با خودشان چیزهایی را هم می آوردند. یکی حلب کوچولوی انجیر نر می آورد. یکی 10 تا تخم مرغ توی دستمالی می گذاشت و می آورد و یکی مرغ یا خروس می آورد. چیزهای دیگر هم می آوردن، مثلا انار و گردو. من مسئول دریافت مرغ و خروس ها بودم. سبد بزرگ چوبی را دمر روی زمین می خواباندم و مرغ یا خروسی که دانش آموز می آورد زیر آنجا می دادم. بچه ها پاهای مرغ و خروس ها را می بستند که بین راه فرار نکنند. بعضی ها هم جوجه می آوردند. من کیف می کردم که عموی آنچنانی دارم. کنار سبد می ایستادم. بچه ها که همهشان از من بزرگتر بودند با دست خودشان مرغ و خروس ها را می فرستادند زیر سبد. از لای چوب های سبد مرغ و خروس ها را می شمردم. تا 5 بیشتر نمی توانستم بشمارم. عمو توی اتاق بود و مشغول پذیرایی از مهمان های کوچک. جلوش 2 تا بشقاب شیرینی ریز و نقل بود که بچه ها با ترس و خجالت و احتیاط بعد از دستبوسی معلم یکی از آنها را بر می داشتند و دهانشان را شیرین می کردند. عمو توی اتاق بود و نمی دید که کدام دانش آموز چه چیزی آورده. شاید هم برایش مهم نبود. ولی خود دانش آموزان دلشان می خواست آنچه را که آوردند به معلم نشان بدهند که لابا توی مدرسه و سر کلاس هوایشان را داشته باشد. خصوصا آنها که مرغ چاقتر و خروس بزرگتری می آوردند می خواستند که حتما معلم با چشم خود ببیند. این بود که قبل از رفتن به اتاق و نشستن سر بشقاب شیرینی مرغ و خروس و سایر هدایای خود را می بردند که آقا ببیند و بعد بیاورند و تحویل ننه بابا و من بدهند. راستش از این کارشان خیلی دلخور بودم. برای اینکه کار مرا سخت می کردند. می بایست دنبالشان بروم و با مرغ و خروس و انجیر و تخم مرغ و انار و سایر هدایا برگردم و تحویل بگیرم. حالا چرا می بایست دنبالشان تا در اتاقم و بروم خودم هم نمی دانستم. شاید به خاطر این بود که یک بار خروسی از دست یکیشان فرار کرد و رفت روی دیوار و انداخت گردن من. بله، خروس فرار کرد و من و ننه بابا و دانش آموزان دنبالش دویدیم تا گرفتیمش. آق بابا آن سال عید خانه نبود. اگر هم بود من به یاد ندارم. شاید رفته بود کرمان پیش عمو اسدالله که نظامی بود و مرخصی نداشت و نمی توانست به سیرش بیاید. مرغ و خروس هایی که زیر سبد بود می شمردم. 5 تا بود و 2 تا. 3 تا از مرغ و خروس ها جوجه بودند. یکیشان خیلی ناراحت بود. از لای چوب های سبد نگاه کردم. دیدم رفته است و گوشه ای قوز کرده و با دیگران حرف نمی زند. لاغر بود و پر و بالش خوب در نیامده بود یا ریخته بود. انگار زود از مادر جداش کرده بودند. قصه می خورد. دم در اتاقم و توی دالان پر از کفش بچه بود. همه جور کفشی. بعضی ها نو و براق و بعضی ها کهنه و پاره و کثیف. از اتاق عمو صدا می آمد. سال نو مبارک آقا، عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک، خوش اومدین. دلم می خواهد عمو یکی از مرغ و خروس ها را بدهد به من و مال خودم باشد. بچه ها که می روند عمو می آید و چیزهایی که بچه ها آوردن می بیند و تقسیم می کند. جوجه لاغر مردنی را می دهد به من که بزرگش کنم. جوجه بی حال است و سرش زخم شده. مرغ و خروس ها به کلش نک زدند. جوجه را به گردنم می چسبانم. تنش داغ است. شل و بی حال است. ننه بابا می گوید این جوجه مریضه. دست نزن مریض می شی. به روی خودم نمی آورم. می برمش گوشه کاهدان. برایش جا درست می کنم. زیر پایش کاه می ریزم. برایش آب و دانه می گذارم. نمی گذارم قاطی مرغ و خروس های دیگر بشود. ننه بابا غر می زند. خجالت نمی کشند این جوجه بیمار را می دهند دست بچه‌شان که برای معلم از ببر. می داند چه کسی جوجه را آورده. اسماعیل که بالای ده می نشینند. وضعشان بد نیست ولی می گویند ناخون خشک است. جان به اسرائیل نمی دهد. عمو می گوید اسب پیشکشی رو که دندانش رو نمی شمارن. میخواهد از در بزند بیرون که ننه بابا میگوید کجا میری؟ خواهرت با شوهرش مام صادق دارن میآیند. سرش را میاندازد پایین و میرود. ننه بابا غر میزند اینم از بچه، بزرگ کن، معلمش کن. حالا فیس و افادش دنیا رو برداشته. من دنبال عمو میدوم، میخواهم با او بروم. میگوید برگرد. عمه میآید. دختر کوچولویش مهینو را بغل گرفته و آمده است ای دیدنی. عمه رخساره چادر گلمنگلی خوشگلی دارد و پیراهن نارنجی. سنجاقی که گل قرمز ریزی دارد به کنار موهایش زده. دستش را میبوسم. عید شما مبارک. بغلم میکند و صورتم را میبوسد. دست میکند توی جیب پیراهنش. دستمال پیچیده‌ای در میآورد و از توی دستمال سکه دوقرانی بر میدارد و میدهد به من. موقع بوسیدن من ننه بابا نگاهش میکند و لکه سیاهی روی گردن بغل گوشش میبیند. این لکه چیه مادر؟ باز کتککاری کردین؟ مام صادق زده؟ الهی بمیرم. عمه دستی به گردن و لکه میکشد. چشمهایش پر از عشق میشود. حرفی نمیزند. دلم برای عمه میسوزد. همیشه با شوهرش دعوا دارند. همسایه هاشان میگویند عمه هر روز دور حیاط میدود، جیغ میکشد و به شوهرش فوش میدهد. او هم میگیرد و میزندش. هر وقت عمه را میبینم یک جایش کبود است. ننه بابا میگوید نیامد؟ با هم قهرین؟ میآید خبرش. ننه بابا زیر زبان عمه را میکشد. کفتر کف دست عمه را نگاه کرده بود و گفته بود به به چه روزگاری، همه زنهای آبادی بهت حسادت می کنند، دکان شوهرت رونق می گیرد، باغ همسایتان را می خرید، پهلو درد و سردردت کم کم خوب می شود، بچه هایت بزرگ می شوند، کسی می شوند. عمه خوشحال و ذوق زده یک نلبکی نرم قند و یک پرچای به کفتر خانم کولی داده بود که یکو سر و کله شوهر عمه پیدا شده بود. کفتر به اشاره عمه پریده بود توی طویله که قایم شود. گاف شاخ زده بود زیرش و انداخته بودش بیرون. مام صادق افتاده بود به جان عمه که چرا لولی ولگرد و مرغ دزد را توی خانه راه دادی؟ کفتر التماس کرده بود که قند و چای را می دهد، عمه را نزند. خودش هم چند تا تیپا مشت خورده بود. قند و چای توی کاغذ پیچیده را گذاشته بود روی شاخه درخت و در رفته بود. روی گردن و بغل گوش عمه سیاه و کبود شده بود و باد کرده بود. ننه بابا گفت الهی دستش بشکند شب عیدی. عمه آهی کشید و آرام گفت خدا نکند می افتد روی دستم شب عیدی. دست مهینو را می گیرم و می خواهم ببرم تو باغ بگردانمش. عمه سفارش می کند که مهینو زمین نخورد، چیزیش نشود که مام صادق پدرم را در می آورد. با مهینو توی باغ می گردیم. درخت ها بیدار شدند. جوی میان باغ پراب شده. آب از کنارها بالا زده. گلهای ریز و آبی بغل جوی را میچینیم. دست دسته میکنیم. دست گل مهینو از دستش میافتد توی جو. میدوم. همراه آب میدوم و دست گلش را میگیرم. وقتی برمیگردم میبینم دارد گریه میکند. چی شد؟ به کفش و جوراب نویش اشاره میکند. کفش و جورابش گلی شده. کفش و جورابش را می شویم. مهینو همچنان گریه می کند. دو سه ساله است. بریم خونه. مهینو را با کفش ها و جورابهای خیس به خانه می آورم. می بینم مام صادق شوهرم مام روبروی ننه بابا نشسته و دارد چای می خورد. سرش پایین است و اخمهایش تو هم است. عمه را صدا می کنم. عمه با ترس و وحشت به طرفم می آید. مهینو را می بیند که گریه می کند. چی شده؟ قائم تو صورتش می زند. کفش و جوراب های مهینو را دور از چشم شوهرش آب می کشد. جوراب ها را روی بند می اندازد. پیش مهینو التماس می کنم. گریه نکن. خشک می شن. مهینو را می برم و جوجم را نشانش می دهم. عمه با شوهرمم خوب نیست. نمی خواهد او را ببیند. سفارش کرده است که از دکانش چیزی نخریم. مام صادق دکان بقالی دارد. عمو از دری که به باغ باز می شود به اتاقش رفته است. نمی خواهد چشمش به چشم شوهر خواهرش بیفتد. شوهرم چایش را خورده و رفته است. چقدر دلم می خواهد یک روز با عمو و ننه بابا برویم خانه عمه به مهمانی. من و مهینو توی دالان می رویم و از لای در به اتاق عمو سرک می کشیم. دلم می خواهد کتاب ها و تفنگ و تخت شنا و میل های ورزشی عمو را که گوشه اتاقش گذاشته به او نشان بدهم. وقتی می بینم عمو دارد کتاب می خواند، دست مهینو را می گیرم و می آیم به عمه خبر می دهم که عمو آمده است. عمه پیش عمو می رود. خواهر و برادر همدیگر را بغل می گیرند. عمه گرگه می کند و عمو هرس می خورد. عمو دو تا از مرغ‌هایش را به عمه می دهد. ننه بابا می گوید این خواهر و برادر خیلی همدیگر را دوست دارند. از بچگی همین جور بودند. و من دلم می خواهد خواهر داشتم تا همدیگر را دوست داشته باشیم. اما بعد پشیمان می شدم و فکر می کنم اگر خواهر داشتم شوهرش کتکش می زد و من غصه می خوردم. همان بهتر که نداشته باشم. اینجوری خودم را دلداری می دهم. عمه دست مهینو را می گیرد و می روند خانشان. بعد از ظهر ننه بابا به اتاق عمو می رود. با هم حرف می زنند. نمی دانم ننه بابا به عمو چه می گوید که صدای عمو در می آید. به من چه مربوطه؟ ندارم، ندارم، پولم کجا بوده؟ پدرم باید فکر این روزها رو می کرد، اینقدر برزو به پاش نمی کرد، باغ و زمینش را نمی فروخ که هی مهمانی بده، بده این اون بخورند و ازش تعریف کنند و حالا شب عید آواره شهر بشه. چقدر التماس کردم که روزی فقط یک قرون به من بده تا درس بخونم، من شاگرد اول دانشسرا بودم، دو تا از هم کلاسی هم دارن درس میخونن که دکتر بشن. من از اونها کمتر نبودم. باید چوب بی فکری پدرم رو بخورم. اون از برادرام، اون از پدرم، اون از خواهرم. برادر کوچکم تا دید یک قرون حقوق میگیره زنگ گرفت و رفت پی خونه زندگیش. برادر بزرگم که پاک خلوچله. پس فردا از اداره امنیه میندازنش بیرون. بچهش رو ما باید تر و خوش کنیم. می دانستم، می فهمیدم آن بچه منم که از بابام خبری نبود. ننه بابا دستم را می گیرد و می گوید برویم سلطون. سلطان زیارتگاهی است در دامنه کو که پایینش قبرستان است.
پایان قسمت اول. این داستان ادامه دارد.